درود به همه شما دوستان، اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کمی حمدی اجباری هستم. امروز 11 دی ماه 1403 برابر با اول جنوری 2025 هست. تبریک عرض میکنم سال نوی میلادی رو به همه دوستان خارج از ایران، عزیزان ارمنی، مسیحی و ایرانیانی که به هر دلیلی با این تقویم کار میکنن.
خواهش میکنم کمک من کن تا بتوانیم تمام
صدای من هست دوستان؟ تو صفحه چت لطفا به من اطلاع بدید. بله، خب سپاسگزارم. بله، متشکرم. خب چند لحظه برای همه کم درآمدان در حال عذاب دعا میکنیم، چه در این جلسه چه خارج از این جلسه. خدا رو به این جمع، به این گروه در این لحظه دعوت میکنیم. گردانندگی این جلسه رو به خودش میسپاریم. از خدا درخواست میکنیم که ما رو از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه، تا دریچه افکارمون به روی چیزهای جدیدی باز بشه. از خدا درخواست میکنیم تا به همون کمک بکنه که با بکارگیری اصول نهفته در این 12 سنت و 12 مفهوم تبدیل به موجودات بهتری بشیم، خدمتگزارای بهتری برای انجمنمون بشیم، عضو بهتری برای اجتماع و خانواده و محل کارمون باشیم. جلسه رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. دوستمون رضا، نمیدونم ظاهران تو جلسه حضور نداره. اگر امکانش هست خانم حمیده، میشه تماس با دوستمون رضا خدمتگزار اطلاع رسانمون بگیرید؟ چون ایشون با کامپیوتر وارده، من یه سندی رو فرستادم برای ایشون که به اشتراک بگذارن. شاید حالا ما شکم شاید خواب موندن. خب دوستان، ما در هفته پیش روی مفهوم 11 داشتیم کار میکردیم. یه مرور میکنیم در ابتدا که این مفهوم چی به ما میگه. بخشی از پاراگرافایی که خونده شد و سوالاتی که پرسیده شد رو میخونیم و بعد میریم سراغ ادامه کار. ادامه پاراگرافا رو میخونیم و خواهش میکنم از دوستان که اینجا کارگاه هست، سخنرانی نیست که من بیام فقط سخنرانی بکنم و برم، متکلم وحده باشم. خواهش میکنم از دوستان که با توجه به اینکه مفاهیم جاری هستش در زندگی، در شغل ما، در محل کار ما، و هر کس تجربه ای داره که مرتبط هستش با اون پاراگراف، با اون مفهوم، اون تجربهش رو با ما به اشتراک بگذاره. مفهوم 11 عنوان و تایتلش رو یک بار من از روی این سند میخونم، حالا تا دوستم رضا بیاد سند رو به اشتراک بگذاره. میگه معتمدین اختیار و نظارت اجرای خدمات جهانی را بر عهده دارند. کنفرانس این اجازه را به آنها داده و وجدان گروهی یو ای هم آن را تایید کرده است. مراقبت و توجه جدی به طور مداوم در موارد زیر به عمل خواهد آمد: جبران خسارت، انتخاب، انتصاب و چرخش خدمت، تعیین تکلیف حقوق و وظایف ویژه برای کلیه کارکنان، تعیین غرامت مالی بر مبنای مناسب. این توجه هوشیارانه از همه نظر از موقعیت‌های مشارکت داوطلبانه و رسمی محافظت می‌کند. چی داره میگه مفهوم 11؟ مفهوم 11 داره به نوعی یک تفویض اختیار، مجوز یک تفویض اختیاری رو به معتمدین انجمن که به اونها یک مسئولیت تفویض شده رو میده. فرض کنید که شما رو میان میزنن مدیر عامل یه شرکت، میان میگن مایه اینقدر حقوق بگیر، در سمت مدیر عامل چیز کن، انجام وظیفه کن. چه کسی این کار رو انجام میده؟ هیئت مدیره این کار رو انجام میده تو شرکت، درسته؟ توی شرکت سرمایه گذارها، هیئت مدیره شرکت میاد این کار رو انجام میده و به شما میگه که بیا مدیر عامل شو. خب آیا این به این معنی هست که حالا که شما مدیر عامل شدی همه کارها رو باید تو شرکت شما انجام بدی؟ نه، به شما این اختیار رو میده که بهترین کارمندها رو استخدام بکنی، بهترین حسابدار رو بیاری، بهترین، عرض به حضور شما، مدیر داخلی رو بیاری، بهترین منشی رو استخدام کنی، بهترین آبدارچی رو استخدام بکنی، بهترین کارپرداز رو استخدام بکنی و به شما این اختیار رو میده که متناسب با هر پوزیشن شغلی براش چیکار کنی، شرح وظایف تعیین بکنی، اون فرد رو نصبش بکنی، انتصاب بکنی، حقوقش رو پرداخت بکنی. اگر احیانا خسارتی وارد شد جبران خسارت بکنی، مثلا کارگر یه اتفاقی افتاده در محل کار براش، طبق قانون اداره کار به ایشون دیه ای تعلق میگیره، باید این دیه پرداخت بشه. یا مثلا بر اساس قانون کار علاوه بر حقوق و پاداش و مزایا و اینها بن کارگری بهش تعلق میگیره، شما موظفی بهش پرداخت بکن. در واقع تو انجمن هم همین هست. بر اساس مفهوم یک ما مثلث معکوس رو توضیح دادیم دیگه، گفتیم آقا در مفهوم یک ساختار انجمن ها مبتنی، انجمن های 12 قدمی مبتنی بر یک مثلث معکوس، upside down triangle، نوک مثلث پایینه، کف مثلث بالاست. گروه ها در بالا قرار دارن، گروه ها داره بالاترین قدرت هستن. چه شکلی قدرتشون رو اعمال میکنن؟ با پولشون، با سبد سنت هفتم. قانونی وجود داره در انجمن که این اجازه رو به هیچ گروهی، به هیچ ساختاری نمیده که برای پولی رو از جایی یا از فردی تامین بکنه. بنابراین ساختار چیه؟ خودگردان داره که گروه ها میان با پرداخت پول خدمتگزاران طبقه پایین مثلث رو منصوب میکنن. این خدمتگزار هم از دل خود گروه ها انتخاب میشه، یعنی نماینده ها میان، نماینده های گروه ها دور هم جمع میشن، اونجا کمیته هایی رو تشکیل میدن، لازم باشه کارمنده رو استخدام میکنن و بعد این کمیته ها خدمت میکنن به گروه ها. بعد نماینده های همین گروه ها در نهایت میان توی کنفرانس، سالی یک بار دور هم جمع میشن، در مورد مسائل مهم انجمن تصمیم میگیرن و یکی از این مسائل مهم انجمن انتصاب و انتخاب تراستی ها یا همون معتمدین هستش. خب معتمدین کارشون چیه؟ گفتیم کارشون پاسخگویی به دولت ها، سیستم ها و از به حضور شما حفاظت از دارایی های انجمن هست، مثل کپی رایت، مثل احیانا اگر نشریه ای داشته باشه، مثل وبسایت، مثل مسائل دیگه. و وظیفه استخدام کارمندی اگر در به اصطلاح دفتر خدمات جهانی بخواد فعالیت بکنه به عهده این هیئت معتمدین هست و همچنین اینها متولی مدیریت امور مالی انجمن هستند. یعنی این اعضایی که در کنفرانس انتخاب میشوند همینها باید بودجه کنفرانس رو تأمین کنن. پولا رو میدیم دستشون، میگیم آقا شما خزانه دار کل انجمن باش، خب این به این معنی نیست که وقتی که ما پولا رو میدیم دستشون دیگه خودشون باید حسابداری بکنن. مفهوم 11 داره چیکار میکنه؟ مجوز این رو میده که اینها اجازه دارن وقتی انجمن یک مسئله حقوقی داره، وکیل میخواد، برن بهترین وکیل رو انتخاب کنن. وقتی انجمن حسابرس میخواد، باید مثل دیدین ما تو ایران دفاتر پلم داریم، باید دفتر پلم بکنیم، بریم به اداره مالیات نمیدونم جواب بدیم، حالا الان جدیدن دیگه الکترونیکیش کردن. خب یه کسی باید باشه، یه اپراتوری باید باشه این کارا رو انجام بده. خب میاد یه حسابرس استخدام میکنه، یه حسابدار استخدام میکنه، وبسایتش باید طراحی بشه، بسیار خوب، با یک شرکتی قرارداد میبنده، مسئله امنیتی وبسایت باید مورد توجه قرار بگیره، بسیار خوب، پول پرداخت میکنه از یه شرکتی که کار امنیتی انجام میده، تقاضا میکنه این کار رو برای انجمن انجام بده. در نهایت نقطه پاسخگو که همین معتمدین هستن. خب دوستمون رضا پاسخ دادن خانم حمیده؟ چون الان تو جلسه که نمیبینمشون. تماس گرفتید باشون؟ خب من صفحه چت رو بخونم. من به اسم گرداننده دارم میبینم. آره رضا جان اگه هستی به اسم گرداننده اومدی، لطفا به اشتراک بگذار. من دنبال اسم رضا میگشم از اول جلسه. سندی که برای شما فرستادم تلگرام رو لطفا به اشتراک بگذار که از روی سند بخونیم و بریم جلو. خب تا دوستمون رضا این کار رو انجام میده، بله لطفا بیا رو مفهوم 11 انتهای سند، جایی که من با زرد هایلایت کردم هفته پیش، یعنی ما تا اینجا رو کار کردیم. بله بیا بول. آها دقیقاً. خب اگر یه مقداری پاراگرافای بالاترش رو بررسی کنیم، فقط سوالی که داشت رو بررسی کنیم، میبینیم چند تا سوال رو ما پاسخ دادیم تو هفته پیش. دو تا سوال. یک، سوال اول این بود که چگونه میتوانیم بر اساس خرد مفاهیم قبلی مفهوم 11 را در اقدام و عملمان وارد کنیم. خب دوستان تجربه دادن، گفتیم یکی از مفاهیمی که یه جورای گره خورده به مفهوم 11 مفهوم 3 هست. مفهوم 3 صحبت از چی میکرد؟ صحبت از تفویض اختیار میکرد و صحبت از این میکرد که وقتی یه نفر رو ما بهش یه کاری رو میدیم انجام بده، دیگه چوب لا چرخش نمیزنیم، دیگه دخالت نمیکنیم، دیگه مدیریت خورد یا خورده مدیریت اصخایی میکنم یه خورده مدیریت نمیکنیم و سعی میکنیم که نتیجه رو بخوایم ازش، قدرت تصمیم گیری بهش میدیم. مفهوم سه صحبت از قدرت تصمیم گیری میکنه. آقا حق تصمیم گیری داره در چارچوب سنت ها. خب مثل کارمندی که استخدام میکنی، در چارچوب اون اصول کاری خودش باید بهش حق تصمیم گیری بدیم. مثال های مختلفی هم تو مفهوم سه زدیم. خب مفهوم سه کاملا گره خورده به مفهوم 11. مثلا در مفهوم سه گفتیم که وقتی ما یه کارمندی استخدام میکنیم، از یه نفر میخوایم یه کاری برامون انجام بده، باید باهاش گفتگو کنیم و قشنگ توجیهش کنیم و اطمینان حاصل کنیم که او متوجه خواسته ما شده. پارامتر گفتگو کردن خیلی مهم بود، توجیه کردن خیلی مهم بود که ما کامل طرف رو توجیهش کنیم که ما چی میخواییم ازت. در مفهوم 11 این باید جاری باشه. مفهوم 5، شنیدن صدای مخالف باید جاری باشه در مفهوم 11 و از حق حضور باید توجه داشته باشیم. باید به مفهوم 2 توجه داشته باشیم که صدای کنفرانس صدای واحد انجمن است. هیئت معتمدین باید دقت داشته باشن که در نهایت خدمتگزار کنفرانسن و خدمتگزار انجمن هستن و هرگز نمیتونن حکومتی عمل بکنن. مفهوم 1، ساختار رو ازش دفاع میکنه، اجازه حکومتی عمل کردن رو نمیده. مفهوم یک میگه قدرت دست کیه؟ گروه ها. پس همین نماینده های گروه هایی که شما معتمدین رو اومدن نصب کردن، همین ها هم میتونن عزل کنن. اون مسئولیتی رو که تفویض کردن بهتون، یعنی اعطا کردن بهتون، همین ها میتونن باز پس بگیرنش ازتون، چون شما انتخاب شده نماینده های گروه ها در کنفرانس هستید. پس میبینید مفهوم یک جاریه، مفهوم دو جاریه، مفهوم سه جاریه، مفهوم چهار جاریه، مفهوم پنج جاریه. خب سوال بعدی، نقش خود را نسبت به دیگران در محل کار، گروه های اجتماعی یا خانواده چگونه میبینم؟ آیا اصلا خودت رو دارای یک مسئولیت میبینی؟ مسئولیت برمیداری تو خانواده؟ مسئولیتی در محیط کارت داری؟ چگونه مسئولیت هایی رو داری؟ و چگونه اینا رو انجام میدی؟ آیا در هنگامی که داری مسئولیتت رو انجام میدی از دیگران کمک میگیری؟ اینا سوالات نهفته در این پرسشه. این سوال رو هم دوستان پاسخ دادن، تجربه دادن. میریم سراغ بقیه پاراگراف ها. اولین پاراگرافی که باید امروز بخونیم عنوانش هست من مسئول نبودم. ممنونم از دوستمون رضا. فقط اگه یه ذره درشتش بکنه که آره باشن پیدا باشه، اون پایین یه اضافه منها داره، میزنیم یکم درشت میشه که کسایی که حالا چشماشون چیزه ببینن. آره عالی. خب من میخونم. من مسئول نبودم. گاهی اوقات برای من دشوار است که بدانم چه کسی هستم. مدیر اجرایی که مسئول است، عضو کمیته که بخشی از گروه است، یا عضوی از کارکنان که کار خاصی به او واگذار شده است. به عنوان مثال، اخیراً در حالی که من در سلف سرویس شام بزرگ خانوادگی مشغول پذیرایی بودم، اوضاع به هم ریخت. فوراً خواستم آن را کنترل کنم، اما یو ای به من یاد داده که قبل از انجام هر کاری فکر کنم. مفهوم 11 به من کمک کرد تا از شرایط بد جلوگیری کنم و آن را بدتر نکنم. متوجه شدم که من مسئول سلف سرویس نیستم. هیچ یک از تصمیمات در مورد نحوه برگزاری را من نگرفته بودم و فقط آنجا بودم که کاری انجام دهم. بنابراین برگشتم و سیب زمینی ها را تعارف کردم. در آن مواقعی که من مسئول هستم، میدانم که اختیار و مسئولیت نهایی با من است. وقتی عضو کمیته خانوادگی هستم، به خاطر می آورم که فقط بخشی از تصمیم بر عهده من است. وقتی عضوی در میان کارکنان هستم، می توانم ایده هایم را با صدای بلند با آنها در میان بگذارم. بچه داره اشاره میکنه به مفهوم 5. با این حال من حق تصمیم گیری یا رئیس بازی ندارم. داره اشاره میکنه به مفهوم 3. صرف نظر از شرایط، من مسئول رفتار منصفانه با همه هستم. یو ای به من کمک کرد تا یاد بگیرم به دیگران اعتماد کنم و در این حال احترامی را که میخواهم دریافت کنم به آنها میبخشم. یک بار دیگه دوستان این پاراگراف رو میخونم که برسیم به این دوتا سوال. سوال اول اینه چگونه میتوانم از مفهوم 11 برای تعیین نقشم در موقعیتی خاص استفاده کنم. لطفاً دوستان میخوایم اینو پاسخ بدید، دقت بکنید. یه بار دیگه من میخونم، از دوستان کمک میخوام برای پاسخ به این سوال. چگونه میتوانم از مفهوم 11 برای تعیین نقشم در موقعیتی خاص استفاده کنم؟ من مسئول نبودم. گاهی اوقات برای من دشوار است که بدانم چه کسی هستم. مدیر اجرایی که مسئول است، عضو کمیته که بخش از گروه است، یا عضوی از کارکنان که کار خاصی به او واگذار شده است. به عنوان مثال، اخیرا در حالی که من در سلف سرویس شام بزرگ خانوادگی مشغول پذیرایی بودم، اوضاع به هم ریخت. فورا خواستم آن را کنترل کنم، اما یو ای به من یاد داده است که قبل از انجام هر کاری فکر کنم. مفهوم یازده من کمک کرد تا در شرایط بعد تا از شرایط بعد جلوگیری کنم و آن را بدتر نکنم. متوجه شدم من مسئول سلف سرویس نیستم. هیچ یک از تصمیمات در مورد نحوه برگزاری را من نگرفته بودم و فقط آنجا بودم که کاری انجام دهم. بنابراین برگشتم و سیب زمینی را تعارف کردم. در آن مواقعی که من مسئول هستم، میدانم که اختیار و مسئولیت نهایی با من است. وقتی عضو کمیته خانوادگی هستم، به خاطر میآورم که فقط بخشی از تصمیم بر عهده من است. وقتی عضوی در میان کارکنان هستم، می توانم ایده هایم را با صدای بلند با آنها در میان بگذارم. با این حال، من حق تصمیم گیری یا رئیس بازی ندارم. صرف نظر از شرایط، من مسئول رفتار منصفانه با همه هستم. یو ای به من کمک کرد تا یاد بگیرم به دیگران اعتماد کنم و در این حال احترامی را که می خواهم دریافت کنم به آنها می بخشم. خب، سوال: چگونه می توانم از مفهوم 11 برای تعیین نقشم در موقعیتی خاص استفاده کنم؟ الان من پاسخ این رو خودم میدم، دوستانم خواهش میکنم کمک کنن اونم پاسخ بدن. برای من الان اینجوری بوده مفهوم 11 که خب من وقتی مسئولیت شرکتم، کسب و کارم رو به عهده گرفتم، خب لازم دارم که از افرادی استفاده بکنم که کار مشتریم به نحو احسن انجام بشه. در گذشته من همه کارها رو خودم انجام میدادم، ولی امروز این مفاهیم خدماتی به من کمک کرده که از دیگران کمک بگیرم. مفهوم 11 به من میگه مهدی، تو میتونی کمک بگیری. بنابراین من پرسنلی رو استخدام کردم. وقتی پرسنل رو استخدام کردم، وظیفه خودم دونستم که با اونها گفتگو بکنم. من به صورت ادواری، یعنی فقط یک بار نیست، به صورت ادواری در مورد هر بخش از وظایفشون باهاشون گفتگو دارم، صحبت میکنم، توجیهشون میکنم و اطمینان حاصل میکنم که متوجه شدن، توجیه شدن که من چی میخوام، این شرکت چگونه کار میکنه. پس وظایفشون رو تعیین میکنم و حالیشون میکنم. بعد از اون میکشم کنار و اجازه میدم اونا خلاقیت به خرج بدم، اجازه میدم تصمیم بگیرن. دیگه نمیام در جزئیات مدیریت بکنم. گاهی اوقات از دستم در میره و میخوام برم خورده مدیریت بکنم. اصطلاح چی؟ خورده مدیریت یعنی این که برم تو جزئیات هم مدیریت بکنم، مدیریت جزئی بکنم. ولی یو ای به من یاد داده که باید دست از این کار بردارم و مدیریت کلی بکنم، نه جزئی. و نتیجه رو برم کیفیتش رو کنترل بکنم. این مسئولیت منه که وقتی میخواد یک وبسایتی به مشتری تحویل بشه تو شرکتم، من برم چکش کنم و مطمئن باشم همه چیزش درست کار میکنه. و زمانی که طراحی بخشی از کار رو به کارمندم میسپارم، مادامی که در چارچوب قرارداد مشتری داره کارش رو انجام میده، بهش قدرت تصمیم گیری میدم در مورد بعضی از مسائل. مثل داره یه کاری انجام میده، همین هفته پیش یه سیستم چت آنلاین گفتم نصب بکن روی سایت مشتری، من دیگه در مورد رنگش رو نمیدونم این چیزا نظری نمیدم، این رو میذارم به عهده کارمندم. و کارمندم هم چون قبلا توجیه شده که آقا هر وبسایتی یه تمی داره، یه رنگ سازمانی داره که ما معمولا این از مشتری میپرسیم، سعی کن بر اساس اون تم چیزی این کار انجام بدی. پس اگر تم سایت سبزه، اون باکس گفتگوه چت آنلاین رو همیشون قطعا میره سبز انتخاب میکنه. این وظیفه منه در نهایت برم یه کوالیتی کنترل بکنم، یه QC داشته باشم، یه کنترل کیفی نهایی داشته باشم و چک کنم. اگر او اشتباهی انجام داده، بهش تذکر بدم که تو این کارو میتونی انجام بدی. این الان یه بخش از پاسخ من هست به این سوال. بخش دیگه، گاهی اوقات من یک وظیفه‌ای بهم داده میشه در یک مجموعه و اونجا من مسئول هستم بخشی از کار رو انجام بدم. بنابراین اگر توی اون فرایند کار یه اتفاقی بیفته، یه مشکلی به وجود بیاد، من توش دخالت نمی کنم. تا زمانی که از من درخواست نشده من کمک نمی کنم، من دخالت نمی کنم. اجازه میدم اگه مشکلی وجود داره خودشون، خود اون مسئولش این مشکل رو حل بکنه. من دخالت و مسئول و مشکلات چیز نمی کنم. مثل همین الان توی چیز من دخالت در محتوای سایت مشتری نمی کنم. به من ربطی نداره که صفحه درباره ماشو میخواد عکس پرسنلشو بذاره یا نذاره. البته من تجربم رو به اشتراک میگذارم، مفهوم پنج، نظرم رو، ایدم رو به مشتری میدم، ولی در نهایت تصمیم گیری به عهده اوست، به من هیچ ربطی نداره، هیچ ربطی به من نداره. من فقط اگر ازم کمک بخواد بهش کمک میکنم. لذا جایی که باید ایده من شنیده بشه میشنوم. از اون طرف وقتی یک کاری رو سپردم تو شرکت به یک نفر انجام بده، اگر اون ایده‌ای داشته باشه میشنوم، اگر اون نظر مخالفی داشته باشه میشنوم. UAB اینها رو به من یاد داده. این تجربه من بود در رابطه با این سوال. یک بار دیگه سوال رو میخونم. دوستان علامت سوال رو بزنید لطفا. دو تا دوست تجربه بدن. چگونه میتوانم از مفهوم 11 برای تعیین نفسم در موقعیتی خاص استفاده بکنم؟ میشنویم تجربه دوستمون حسین رو.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسمم حسین و یک کم درآمد هستم. تشکر میکنم از خدمتگزاری گروه آقامتی. حتی این مثالی که آقامتی زد یه ذره کار سخت کرد، چون خودش هم نقش، مثلا اگه به فرد مثلا راجع به ساختار یو ای بخواییم صحبت کنیم، هم نقش ساختار بازی کرد هم نقش خدمتگزارا رو. ببین یه جمله خیلی معروف داریم مربوط به مفهوم 11، جمله اینه که اگر محدوده اختیارات و مسئولیت به وضوح، جملهش اینه که اختیار و مسئولیت مانند دو روی یک سکه میماند، اگر محدوده اختیار و وظایف به مسئولیت ها به وضوح مشخص نباشد، مثل این میمونه که ما بخوایم بریم چرخ از نو اختراع بکنیم. در واقع این مفهوم دو تا مسئله مهم داره. یکی این که ما فقط اونجاهایی که اختیار داریم مسئول هستیم. مثلا من اگه مسئول کمیته اطلاع رسانی هستم، اینی که مسئول آدرسات چه کار میکنه خیلی به من ربطی نداره، اینی که مسئول کمیته کارگاه چه کار میکنه به من ربطی نداره، اینی که بقیه خدمتگزارا چه جوری خدمتشون رو انجام میدن به طور مستقیم خیلی به من ربطی نداره. خب اونا بر اساس اساسنامه‌شون، بر اساس اختیاراتی که بهشون داده شده، طبق اون عمل میکنن. از اون طرف من یه کمیته دارم، یه تعدادی آدم اومدن توی کمیته دارم به من کمک میکنن که من کار کمیتم رو پیش ببرم. ببین جمله‌ای که خیلی خیلی مهمه توی خدمات، توی انجام توازن خدمی، اینه که ما معمولا عادت داریم یک نفره توی شغلمون، توی انجامن، تو هر جا که مسئولیت داریم، یک نفره کار ده نفر رو انجام بدیم. خب مثلا من توی کارم هم مدیر خریدم، هم مدیر فروشم، هم مدیر تولیدم، هم نمیدونم مدیر بازرگانی، مثلا یه نفره میخوام کار ده نفر رو انجام بدم. اتفاقی هم که میفته همین چیزی که الان دوره هم هستیم، هممون دوچار یه سری مشکلات میشیم، مجبور میشیم بیایم اینجا بگیم آقا یاد بگیم که چجوری کارمون رو تقسیم کنیم. ولی چیزی که تو انجام ما یاد میگیریم اینه که ده نفر آدم جمع بشیم کار یه نفر رو تو انجام بدیم. برای چی؟ برای اینکه خدمات ما رایگان، داوطلبانه هست. ما باید یاد بگیریم که سر خون زندگیمون باشیم، سر کارمون باشیم، در این حال به کمک هم خدماتی که انجام نیاز داره رو انجام بدیم. خب پس اختیار اگر من جای مسئولیت دارم با منه، اما آدمایی که میان به من کمک میکنن به صرف این که اختیار با منه، نمیتونم بگم که اینا حرفشون نادیده گرفته بشه. یعنی من یه کمیته در اختیارم هست، 7-8 نفر، نمیدونم چند نفر تو این کمیته عضو هستن، دارن به من کمک میکنن، تمام اونها نظراتی که میدن من باید به وضوح بهشون دقت کنم، مورد توجه قرار بدم، و اگر در راستای خدمت هم هست با نظام اصول سنت ها و مفاهیم تداخل نداره، اونا رو هم گوش بکنم و اجرا بدم. یعنی این که مسئولیت رو یه نفر به عهده میگیره ولی نباید صحبت های آدم های دیگر هم نادیده بگیره. این تو بخش مسئولیتی که من مستقیما یه جا دارم، آدمایی که خودم انتخاب کردم که بیان به من کمک بکنن، یه بخشش هم آدمایی که منو انتخاب کردم برای اون خدمته. یعنی آدمایی که منو انتخاب کردم برای یه خدمتی تو یو ای، اونا بر اساس اساسنامه یه شرح وظایفی به من دادن، بر اساس اونا جملهش هم اینه، حالا چه ذره تلخ صحبت برسا برده، که یه موقع ما میایم وقت میذاریم، نمیدونم انرژی میذاریم، یه خدمتی رو میگیریم، بعد بقیه فکر میکنن که ما کارگرشون هستیم یا برده استخدام کردن، هر رفتاری رو دوست دارن، هر موقع دلشون بخوام به اما پاسخگویی بخوان. میدونی این رو باید ما توجه بدیم که آقا پاسخگویی زمان داره، وقت داره، من در قبال اون خدمتی که گرفتم پاسخگو هستم، نه در قبال هر اتفاقی که میفته. یه جمله در آخر بگم، من یه ذره سرما هم خوردم، ببینید ببخشید صدام بد میاد. یه جمله خیلی خیلی مهم، این مربوط به قدم ها میشه ولی تو این مفهوم کاری داره. من همیشه میگم که ماها به اندازه توانمون مسئولیم، نه به اندازه بزرگی مشکلات. به فرض مثال، من خدمت اطلاع رسانی دارم، یه اتفاقی تو مملکت میفته، شهردار یه دستور میده، مقامات یه دستوری میدن، جلسات انجمن بسته میشه، اجازه نمیدن که مثلا جلسات تو سر محله ها برگزار. کما این اتفاق سالها افتاده، من با این مسئله مواجه بودم. چون من مسئول هستم که برم با اونا صحبت کنم، مبنی بر این نیستش که حتما بتونم این جلسه رو برگردونم، چون اختیاری ازش ندارم. بعد یه عده آدم میان مثلا بی احترامی میکنن، انگ بی مسئولیتی میزنن، میگن تو چرا این کار، در صورتی که من اونجا این که یه سر محل جا رو در اختیار ما قرار بده یا نده هیچ مسئولیتی ندارم. من فقط مسئول پیگیریش هستم که این کار رو بتونم انجام بدم یا نه. ممنونم جان که به من وقت دادی. من فکر کنم در رابطه با این سوال رو سال بعدی رو نمیدونم، همینقدر تجربه داشتم که در اختیارتون قرار دادم. ممنون.
عالی هستی حسین جان، سپاسگزارم.
محمد جواد جان، شما الان سوال زدی، فکر کنم دو بار زدی، دوباره اسمت رفت، یک بار دیگه بزن تا اسمت بیاد که بتونیم میکروفونت رو باز کنیم بشنویم. آیدی به نام محمد جواد، فکر کنم میخواست تجربه بده. دوستان دیگه کسی نمیخواد پاسخ بده، تجربه بده؟ الزاماً اگر تو انجمن تجربه ندارید، تو محیط کارتون، تو خونتون، یه بار دیگه سوال رو میخونم. چگونه میتوانم از مفهوم 11 برای تعیین نقشم در موقعیتی خاص استفاده کنم؟ همه تون یه جایی توی موقعیتی یه نقشی بهتون دادن دیگه، حالا یه نقش مدیر بودی یا نقش کارمند بودی، چه شکلی مفهوم 11 بهت کمک میکنه که اون نقش رو بهتر درک بکنی یا بهتر کار بکنی در اون نقش؟ ماشاءالله 51 نفر تو جلسه ایم، هیچ کس تا حالا تو زندگیش به غیر از حسین و من نقشی بهش واگذار نشده که این مفهوم 11 بتونه بهش کمک بکنه. هیچ کس تا حالا تو موقعیتی قرار نگرفته که مجبور شه یه کارگری استخدام بکنه، یه نمیدونم کارمندی استخدام بکنه، یا برعکسش به عنوان کارمند یا کارگر در استخدام جایی در نیومده. دم همتون گرم. من سوال بعدی رو میخوام. چه اصولی در مفهوم 11 به من کمک میکند تا قبل از واکنش موقعیت را تأمل و ارزیابی کنم؟ یک بار دیگه میخونم. چه اصولی در مفهوم 11 به من کمک میکند تا قبل از واکنش موقعیت و تأمل را موقعیت را تأمل و ارزیابی کنم؟ دوستی خواسته تایتل و عنوان مفهوم 11 رو بذارم. چش اینجا کپی. تو سه پارت باید این کار انجام بدم، چون یه ذره تایتلش ماشاءالله پرملاته. میذارم تو صفحه چت. عنوان مفهوم 11 رو؟ این یکی. اینم یکی. حتی تو ستا هم نشد موقعیت های اینم تمام کپی یه بار دیگه من تایتل و عنوان رو میخونم. معتمدین اختیار و نظارت اجرای خدمات جهانی را بر عهده دارند. کنفرانس این اجازه را به آنها داده و به اجرای گروه یو ای هم آن را تایید کرده. مراقبت و توجه جدی به طور مداوم در موارد زیر به عمل خواهد آمد: جبران خسارت، انتخاب، انتصاب و شرکت و چرخش خدمت، تعیین تکلیف حقوق و وظایف ویژه برای کلیه کارمندان، تعیین غرامت مالی بر مبنای مناسب. این توجه هوشیارانه از همه نظر از موقعیت‌های مشارکت داوطلبانه و رسمی محافظت می‌کند. یعنی هر جایی ما تو زندگیمون در موقعیتی قرار گرفتیم که کمک بگیریم از دیگران برای انجام یک کاری، باید حواسمون باشه که اون حق و حقوق فرد رو پرداخت بکنیم. انتخاب اون فرد به عهده ماست، باید دقت داشته باشیم توش. انتصابش اگر لازم هستش که جابجا بشه، اون پست رو به کس دیگه هم بدیم، باید این کار انجام بدیم. اگر قرار تعیین تکلیف بکنیم براش از لحاظ وظیفه، یه شرح وظایفی بهش بدیم، یه قراردادی لازمه بسته بشه، قرارداده بسته بشه، حقوقش باید مشخص، واضح و شفاف باشه و به موقع پرداخت بشه. اگر احیانا خسارتی خورده، باید جبران خسارتش انجام بشه، کاملا قانونی باید اون خسارتش بهش پرداخت بشه. و توجه کردن به این امور میشه چی؟ میشه مفهوم 11. مفهوم 11 داره به معتمدین این اختیار رو میده که کمک بگیرن. اینم کلید واژه هاشه. خب حالا سوال اینجاست، چه اصولی در مفهوم 11 به من کمک میکند تا قبل از واکنش موقعیت رو تأمل و ارزیابی کنم؟ خب اگر یه اتفاقی افتاده، من اول خودم پاسخ بدم بعد پاسخ مهدی رو میشنویم. اگر یه اتفاقی افتاده، یه حادثه بد رخ داده، اولین کاری که من باید انجام بدم مفهوم 11 چی من میگه؟ که تو کی هستی مهدی؟ اینجا الان وظیفت چیه؟ من باید از خودم سوال کنم آیا من مسئول این اتفاق هستم؟ اگر مسئول هستم، باید برم جلو و هندل کنم، برم جلو و رفع و فتح بکنم. اما اگر مسئول نیستم، رفع اون مشکل به عهده من نیست، کنار بشینم، کارم رو انجام بدم، گوش به زنگ باشم، کسی آیا کمک میخواد از من؟ اگر کمک خواستن برم انجام بدم. مفهوم 11 به هم میگه اول چکار کن؟ موقعیتتو درک کن که تو کی هستی. بعد اگر مسئولیتی به عهدته، بایستی درست انجامش بدی. خب وقتی من مدیر یه شرکت هستم، باید در انتخابم دقت کنم. یه مثال براتون میزنم که من قبلا مفهوم 11 رو چطوری نقض میکردم تو همین شرکت خودم و الان چه شکلی دارم رعایتش میکنم. من قبلا برای انجام بسیاری از بخش ها، مثلا نصب سیستم، مثل آپدیت و به‌روزرسانی افزونه های سایت های مشتری ها، مثل بسیاری از امور، می اومدم کارآموز های ناکاربلد رو استخدام میکردم و سعی میکردم بهشون آموزش بدم، پرورششون بدم، رشدشون بدم که اونها برای من با قیمت ارزان کار بکنن.
یعنی به جای استفاده از افراد حرفه‌ای میرفتم از افراد غیر حرفه‌ای و آماتور کمک میگرفتم. امروز مفهوم 11 به من چی میگه؟ میگه مهدی بهترین کارکنان رو باید استخدام کنیم، بهترینش رو. امروز من با یه برنامه نویسی دارم کار میکنم، که توی همین پروژه اخیرم اصلا مشتری یه دفعه یه چیزایی از من خواست که خداوکی تو قرار داده من نبود، در تعهد حتی لفظی منم نبود. آره نمیدونم وقت اگر چیه، سیستم رزرویشن وقت آنلاین مثل سیستم نوبتدهی پزشکا هستش این شکل. آره اگر مثلا کنسل کرد اسمس بیاد، نمیدونم چیز کرد اسمس بره، اسمس اینجوری بره. و ما گفته بودیم بله سیستم اسمس داره، ولی دیگه نگفته بودیم اسمس طبق میل تو این شکلی بره. خب سیستم نیازش تغییر بکنه. به عنوان مثال اسم چیزو میخواد بره، اسم اون پزشک یا مشاور میخواد تو پیامک باشه. خب جزء پارامترهای این سیستم نبود. برنامه نویس حرفه‌ای که من انتخابش کردم از پسش بر اومد. خیلی راحت رفت اون پارامترهایی رو که شرکت سازنده این SMS درست نکرده بود، نیاورده بود، رفت اینا رو اضافه کرد، به امکانات این سیستم اضافه کرد و کار مشتری من رو حل کرد. مفهوم 11 این شکلی به من کمک کرد. مفهوم 11 به من کمک میکنه وقتی یه اتفاقی میفته من یکم تعامل کنم، ارزیابی کنم، ببینم الان اینجا بهترین کار چیه که من انجام بدم. کارمند من یه اشتباه انجام داد، یه خسارت زد به مشتریم. من قبل از این که بخوام کارمندم رو دادگاهی بکنم یا چه میدونم فحاشی بکنم مثل زمان گذشته، داد و بیداد در بیام، عشق چیزم رو من یه دفعه در آوردم قبل از برنامه، عشق یکی از کارمندم رو من در آوردم سر یه اشتباهی که کرده بود. اون اشتباه رو سهوی انجام داده بود، درسته اشتباهش خسارت بزرگی به مشتری زده بود، ولی از روی عمد که این کار انجام نداده بود. من آنچنان بد برخورد کردم که اشک این بیزبون رو در آوردم. خب همین اتفاق بعد از یو ای افتاد، کارمند من خسارت بسیار بزرگی به مشتری من زد. اولین کاری که کردم اقدام عاجل و فوری در جبران خسارت، که چه شکلی ما اون کاری رو که انجام دادیم، خسارتی که زدیم رو بتونیم برش گردونیم، درستش بکنیم، خرابکاری ها رو جبران کنیم. خب تمام اون اقدامات رو اورژانسی انجام دادیم و اقداماتی رو در دستور کار کارمندم گذاشتم که اینا رو انجام بده. بعد از کارمندم خواستم یک جلسه بذاریم با هم صحبت کنیم. کارمندم فکر میکرد این جلسه جلسه دادگاهی اوست، در صورت که عنوان جلسه ما این بود چه اقداماتی باید انجام بدیم تا از این پس اتفاقاتی از این دست تو شرکت ما رخ نده. و جالبه که من راهکارها رو از خودش خواستم، با وجودی که میدونستم چه راهکارهایی، ولی بهش گفتم تو راهکار بده، به نظر تو چه کارهایی باید انجام بدیم. و خیلی جالبه او خودش چندین تیتر راهکارهایی رو ارائه داد و بهش گفتم بسیار خوب، پس اینها رو بذار تو شرح وظایف خودت، تو سیستم اتوماسیون اون تسکاش اون وظایفش رو تعریف کن، یاداوری ست کن، 25 هر ماه به ما اعلام بکنه که بریم فلان اقدام رو انجام بدیم. و من اینجا وظیفه دارم 30 ماه چک کنم که آیا کارمندم تیک این وظایف رو زده یا نه. ما اومدیم این رو تدوین کردیم، یعنی سیستممون رو، یعنی سیستم سازی کردیم که شرکت رو مسئول بکنیم از اشتباه دوباره این چنینی. اینا همه رو مفهوم 11 به من کمک کرد. این تجربه من. میشتبیم تجربه دوستمون مهدی رو، بعدم حسین رو. بفرمایید مهدی جان.
بله با نام یاد خدا، سلام سلام، صبح همگی بخیر. من مهدی هم چند در اومد، سپاسگزار خداوند. خدا قوت مهدی جان به شما و بقیه دوستای خدمت گذار. حالا در رابطه با این سوال میگه چه اصولی در مفهوم 11 به من کمک میکنه تا قبل از واکنش موقعیت رو تحمل و ارزیابی کنم. حالا منم یه مثال مشابه شما دارم. همین توی دو روز گذشته حالا یه نفری رو من استخدام کردم برای کمک کردن و مدیریت پرسنل پایین دست گذاشتم و توی دیروز یا پریروز بود، حالا بالا سرشون بودم، سعی میکنم کم کم خودمو بیارم بیرون از اون جایگاه، ایشون تبعید کنم و توی این فرایند یه جایی دیدم دارن یه دوباره کاری میکنن، یه کاری که از دیدگاه من غیر ضروری بود و خیلی وقت حساب میشد برای اونا و خیلی تلاش کردم نرم دخالت نکنم، ولی در نهایت دخالت کردم و با یه خلق و لحن ولی هم این کاری کردم و خودم فهمیدم کار غلط بود ولی اومدم بیرون هم. ولی الان که شما خوندید دقیقاً دیدم من مفهوم 11 این اتفاق برای من این موضوع رو داشته. حالا توی اون عنوانایی که شما گذاشتی مفهوم 11 خیلی عمیقه. من فکر میکنم قدم 12 میگه ما این اصول رو در تمام موارد زندگی به اجرا میاریم و کسب و کار رو یکی از اون موقعیت هاست. مثلا این قبل اینکه من واکنش نشون بدم، حالا مشخصا برای این سوال موقعیت چه چیزی باعث میشه من موقعیت رو مورد بررسی و تحمل انجام بدم و قبل اینکه اقدام عملی داشته باشم فکر کنم، برای من این جبران خسارت خیلی اثرگذار و طبیعتا من دوست ندارم یه کاری انجام بدم که بخوام برم جبران کنم، افتایی کنم، مخص کنم فرصد حالا که کسایی که استفامشون کردم، حالا بحث غرورم به یه طرف که سر جاشه و باید به اونم کار کنم، اما طبیعتا به عنوان یه مدیر حالا اون مجموعی که دارم الان کار میکنم دوست ندارم دچار خطایی بشم که در حقیقت توی عمل کرده اونا هم تاثیر بذاره. ولی واقعا همین الان یه اعترافی شد به تلنگری شد که خیلی دقیق‌تر باشم روی اینجور مسائل و این جبران خسارته به من خیلی کمک میکنه قبل اینکه اقدامی بکنم واکنشی نشون بدم واکنشه رو بررسی کنم. و حالا مسائل دیگه اصول خیلی با ارزشی داره و منم خیلی عمیقه این مفهوم انتخاب انتصاب و یه بحثی اون انتهاش گفته تعیین غرامت مالی بر مبنای مناسب، یعنی من باید انقدر با اینا کلیر بشم شفاف بشم که حالا نه تنها توی این موقعیت هایی که حالا من خسارتی میزنم برم خودم جبران کنم، اگه اونا هم به واسطه اشتباهاتشون یا خطاهایی که دارم خسارتی به حالا کسب و کار وارد میکنم، چون بی‌نفع تمامش من نیستم، شاید افراد دیگه به کسب و کار بی‌نفع باشن، در حقیقت برای اینکه این تعادل و جبران خسارت انجام شده اینا باید خسارتی بدم و این قسمت هم خیلی برای من سخته، ولی خیلی جالب بود این مفهوم و فکر میکنم این همین اینا کافی داده اون یکیش دیگه هیچی برای این که من باید بشه قبلی که اقدام عملی بکنم تعامل بیشتری بکنم. درود بر شما، عادی هستید، ممنونم فرصت دادید. سلام.
متشکرم. ما حالا مهدی که داشت تجربه میداد یادم اومد که تو همین پروژه اخیر وقتی دیدم که مشتری من خیلی بیتابه، اظهار نارضایتی میکنه از پیشرفت پروژه و عملا کل پروژه رو برده زیر سوال که آقا کلن کارآمد نیستیم برای ما و فلان و هیچ کاری انجام نشده، چندین بار از این لفظ کارآمد نیست هیچ کاری انجام نشده عملا یعنی هیچی. خب من خیلی عصبانی شدم، خیلی ناراحت شدم از اینکه چگونه این آدم این مشتری زحمات ما رو نادیده گرفت، برای اینکه مثلا فقط یه بخشی از SMS نمی رفت، یعنی تمام این سایتش و سیستم نمیدونم درباره ما خدمات سیستم رزرو وقت همه چیزش رو تماس با ما اوکی اوکی عالی داشت کار میکرد، همه چیز اتوماسیون شده بود، فقط این اتوماسیونه باید به سیستم پنل SMS وصل میشد و SMS ها اون گونه که اون میخواست نمی رفت، اینجوری هم نبود نره ها SMS می رفت، فقط این مسئله وجود داشت و ایشون یک دو سه تا وایس فرستاد خیلی شد چیز و خیلی به من برخورد. اولین کاری که کردم دوستان، من با مشتری تماس گرفتم گفتم آقای دکتر اگر احساس میکنید که کلاه رفته سرتون یا ما توانایی انجام سرویس نداریم لطفا یه شماره کارت الان برای من مسیج کنید من کل مبلغ رو مسترد کنم. این اولین اقدام من این بود که خیال مشتریم رو بابت پولش راحت بکنم که فکر نکنه ترسی نداشته باشه. گفتم اگه احساس میکنی که چیز نیست، بعد شروع کردم گله کردن ازش که شما کم لطفی داری میکنی، 80% پروژه 90% پروژه جلو رفته فقط این بخش SMSش مونده، اون هم صبوری بکنی درست میشه. و توجیهش کردم که هیچ سیستمی پیاده سازیش یک ماهه اتفاق نمیفته. تا بیاد این مستقر بشه در سازمان شما دو سه ماه زمان لازم داره واقعیت. و در نهایت ایشون هم پذیرفت و کار هم داره جلو میره. پس من توی اون موقعیت اومدم ارزیابی کردم و وظیفم رو دونستم چیه. به کارمندم گوشزد کردم که در مورد مواردی که کار از دستت برمیاد انجام بده، مواردی که کار از دستت بر نمیاد بهش بگو باید برید با مهندس فلانی صحبت بکنید، ارجاعش بده به من، سعی نکن تو توجیه بکنی. چرا؟ چون اون مهارت گفتگو کردن رو هنوز مثل من ندارد. پس این مسئولیت رو گرفتم از کارمندم، گفتم اینو اجازه بده من انجام بشم، در این بخش شما هیچ مسئولیتی نداری، خیلی راحت شانه خالی کن، بنداز فوروارد کن، دایورت کن روی من، بگو فلانی با ایشون تماس بگیرین در مورد این مسئله. تو فقط اون کارهایی که من ازت خواستم رو انجام بده، کارهایی که مشتری میخواد و تو میتونی انجام بدی رو انجام بده، کارهایی که مشتری ازت میخواد و تو نمیتونی توجیه نکن، دلیلم براش نر، بگو من نمیدونم، اطلاع ندارم، برید از فلانی بپرسید، من بلدم جواب اون رو چطوری بدم، ولی تو بلد نیستی. اوکی؟ این مفهوم 11 بود. حالا اگر من این برنامه رو نداشتم، بچه ها علی قیمت این پروژه 70 میلیون تومنه، اطمینان دارم اگر من یو ای رو نداشتم امروز این پروژه 70 میلیونی رفته بود رو هوا. بی برو برگرد، هم نواقص اخلاقی من و هم عدم دانش چگونگی اون کارها. من خرد لازم رو برای هندل کردن یه همچین موقعیتی نداشتم در گذشته. خدا رو شکر که من یو ای رو دارم، با کارکرد قدم‌ها، سنت‌ها، مفاهیم بهتر دارم زندگی میکنم. این تجربه من بود. میشنویم تجربه دوستان بعدی رو. دوست دیگه نمیخواد پاسخ بده. 60 نفر شدیم الان. سوال رو یه بار دیگه میخونم. چه اصولی در مفهوم 11 به من کمک میکند تا قبل از واکنش موقعیت را تأمل و ارزیابی کنم؟ کلید واژه ها مشخصه دیگه، تو صفحه چت گذاشتم دوستان. کلید واژه های مفهوم 11 رو نگاه کنید. اختیار، نظارت، جبران خسارت، انتخاب، انتصاب، تعیین تکلیف، پرداخت حقوق، تعیین تکلیف حقوق، تعیین تکلیف وظایف برای کلیه کارکنان، تعیین غرامت مالی بر مبنای مناسب. اینا کلید واژه هاش دیگه. خب میشنویم هادی رو.
سلام و درود، هادی هستم، یک کم درآمد در حال بهبودی از این بیماری. سپاسگزارم از همه دوستان به خصوص آقا مهدی. در مورد این متن، خب من قبلا درگیری غیر ضروری خب با رئیس داشتم، با همسر داشتم که این واقعا خیلی لطمه بهم زد، ولی خدا رو شکر با درک این مطلب فهمیدم که قبل از اینکه حرفی بزنم بهش یه مقدار فکر کنم و اون درگیری با رئیس یا تو بازاریابی به خصوص، تا طرف وقتی برمیگشت به هم گفتش که نه جنست خوب نیست، به درد ما نمیخوره، قبلا جبهه میگرفتم، میگفتم مقاومت میکردم، هر چیزی حالا به زبانم میمیمه بهش میگفتم و مغازه میام بیرون، ولی الان یه مقدار تعامل میکنم با روی خوش و یه جوری باهاش صحبت میکنم که طرف شاید ازم نخره ولی شمارمو میگیره که دفعه بعد با هم تماس بگیره که اتفاق افتاد برام تو این مورد. و در مورد همسرم اگر بحثی پیش میاد سعی میکنم اون لحظه جوابش رو ندم یا از خونه بزنم بیرون، درگیری بی مورد یا انجام نمیدم. یا در مورد رئیسم به همین صورت، اگر یه حرفی میزنه حتی اگه مقصرم اون باشه سعی میکنم سکوت کنم و این جواب داده به من تو این زمینه. ممنونم از من تمام.
یه دوست دیگه مشارکت میکنه لطفا. یه دوست دیگه تا من یه کار کوچولو دارم ماشینم رو باید جابجا کنم. کوتن جان شما امکانش هست پاسخ بدی این سوال رو؟ تجربه اگر داری. ماشاءالله ماشاءالله به همکاری و مشارکتتون. 63 نفر تو جلسه ایم. ماشاءالله واقعا. میشتم مریم خانم.
بله سلام دوستان عزیزم، صبحتون بخیر. مریم هستم، یکم در اومد در حال بهبودی. اینجا چیزی که من میتونم بگم، مثال مثلا من در ساختار یه سمتی دارم، کمیته کاربارا دارم، نایب گردانندم، هر چیزی میتونه باشه، ولی الان توی یک جلسه بهبودی نشستم و اونجا نقطه پاسخگویی من نیست. شاید یکی بلندش اونجا توی صحبتاش بگه اصلا این کمیته کارگاه ما خوب کار نمیکنه، یا گرداننده ساختار، یا اصلا این ساختار چی کار میکنه برای من. اونجا نباید تعصب داشته باشم و نقطه پاسخگویی نیستم. اونجا اونجا یک جلسه بهبودی هست و من دقیقاً در خود جلسه ساختار میتونم پاسخ بدم، ولی گاهی پیش میاد من متعصبم، عجولم و به هم بر میخوره و در همون جلسه بهبودی یه جلسه اداری یک جلسه سریعا واکنش نشون میدم و میخوام قانع بکنم، میخوام ثابت بکنم که نه اینجور چیزی نیست، مسئول کمیته کارگاه خیلی داره خوب کار میکنه، شما چرا دارین حرف رو میزنید. این که ما همه جا، حالا بیاریمش تو خانواده، من به عنوان یک مادر همه جا نمیتونم نظر بدم، همه جا نمیتونم دخالت بکنم. حالا نظر دادن خوبه، همه چیز فرزندانم، ارتباط دخترم با پسرم، ارتباط پسرم با پدرش، چرا من فکر میکنم چون که ما اونو واقعا فکر میکردم، چون من مادر خانواده هستم میتونم تو همه این مسائل دخالت بکنم. چرا پسرم با دخترم قهره؟ چرا این با اون بد رفتار کرد؟ چرا این خونه اون نمیره؟ چرا اون؟ ولی خدا رو شکر با این مفاهیم و این سنت ها من یاد گرفتم مریم، خیلی چیزها به تو ربطی نداره، خیلی چیزها قرار نیست تا از تو نظر نخوان حرف بزنی. درست مادری، ولی تعصب نداشته باش و سهم خودت رو درک بکن. اگر جایی از تو نظر خواستن و یه قسمت های بله کاملا شاید به من مربوط باشه، ولی خیلی از قسمت های یک خانواده، ارتباط بین هم دیگه، باور کنید به من مربوط نبود، اما من دخالت میکردم و جالب اینه که هیچ ثمر خوبی هم نمیداد، آشفته تر و همه دلخورتر و یه بلوایی می شد و من اینا رو نمی تونستم تفکیک کنم که من از خدمت ها یاد گرفتم. که مریم ببین، خدمت تو قشنگ در اساسنامه چارچوب داره و تو نمی تونی نه با خدمت دیگران دخالت کنی، ولی می تونی نظر بدی، اگر کمک خواستن می تونی با عشق کمک بکنی. تو خانواده هم همینه. سپاسگزارم که به من فرصت خدمت دادید. امیدوارم کارتون تمام شد و شاه میدید.
ممنونم از شما. خب بچه ساعت 7 هستش و باید یک گزارشی از خزانه داشته باشیم طبق رأی وجدانی که در گروه کلیولند گرفته شده و ادامه کار رو بعد از گزارش خزانه ببریم جانب. از مسئول خزانه گروه درخواست میکنم که گزارش خودشون رو با ما به اشتراک بگذارن.
سلام و درود خدمت آقا مهدی، سپاسگزارم بابت خدمتتون و تجرباتتون و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوب و همصبح همتون بخیر. امروزتون پر از معجزه شیرین هستم، در حال بهبودی از بیماری کم در اومده خدمتگزار شما دوستان خوبم. دوستان خوبم، واریزی شما دیروز 77 تومن بود، کل خزانمون هم 1,612,000 تومن. سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشق عشقتون رو جاری میکنین و حمایت میکنین جلسه رو و انجمن یو ای رو، و انشالله که این حمایت های شما و این عشق های شما هزارون برابرش به خودتون، به زندگیتون، به درونتون و کارت های بانکیتون برگرده و زندگی های پر از خیر و برکت داشته باشین. دوباره شماره کارت رو میذارم، دوستانی که امروز دوستان عشق بدن این عشقشون رو جاری کنن. سپاسگزارم آقا مهدی، ممنونم. من تمام.
ممنونم از خدمت عالی شما. خب بریم ادامه پاراگراف رو بخونیم و تجربه بگیریم از شما دوستان. عنوان پاراگراف هستش آگاهی از اهداف خود. مطالعه نشریات برنامه به من کمک کرده است تا مفهوم 11 را درک کنم و اینکه چگونه می توانم آن را در زندگیم به کار ببرم. می توانم اصول معنوی را محور اصلی زندگیم قرار دهم، حتی زمانی که مشغول انجام کارهای عادی زندگی هستم. در یو ای دارم یاد می گیرم که در هر موقعیتی، چه در کار و چه در خانه، از هدفم آگاه باشم. به همین دلیل است که من و همسرم هدف خانواده من را مکتوب کردیم که شامل خدمت به دیگران و مراقبت از خودمان است. این سند آگاهی از دارایی های برگه های اهداف من است که چگونگی استفاده ما را از زمان، انرژی و منابع بازگو می کند. چقدر جالب، ببینید رفته با همسرش نشسته یه چیزی رو مکتوب کرده. ما فکر میکنیم همین کار رو برای فقط چیز هستش، برای شرکت و سازمان ها و اینجور چیز هست. ما حتی تو خونه هم میتونیم که یه چیزایی رو بشینیم با هم تفاهم کنیم، بنویسیم، تشریح کنیم، تدوین کنیم. خیلی جالب بود این پاراگراف. حالا دوباره میخونیم یکی بار، ادامهش رو بخونم. در خدمت این مفهوم به من کمک میکند که چگونه از اختیارم بدون جانبداری استفاده کنم. خدمتگزار مورد اعتماد جلسه شدن باعث شد با این ایده دست و پنجه نرم کنم، زیرا لازم بود یاد بگیرم که با همه یکسان و بدون تعصب رفتار کنم. مجبور بودم از ایده هایم چشم پوشی کنم. راه ساده برای من برای به من یادآوری یاد راه ساده برای من برای یادآوری این اصل این است که یک تکه کیک را با دیگران سهیم شوم. اگر من کیک را برش بزنم و تعارف کنم، می توانم به راحتی تکه بزرگتری را به نفع خودم بردارم. در عوض کیک را برش می زنم و اجازه می دهم طرف مقابل تکه ای را که می خواهد انتخاب کند. اگر بی طرفی برایم سخت است، به خودم یادآوری می کنم رها کن و به نیروی برتر بسپار. چقدر زیبا بود این پاراگراف، من دوستش داشتم. بچه سوالش اینه، تعریف مسئولیت من در هر موقعیتی چگونه میتواند به من کمک کند؟ یه بار دیگه میخونم. تعریف مسئولیت من در هر موقعیتی چگونه میتواند به من کمک کند؟ یه بار دیگه رضا برگرد ابتدای پاراگراف، من یه دور سریع بخونم پاراگراف رو. مرسی ازت. آگاهی از اهداف خود. مطالعه نشریات برنامه به من کمک کرده است تا مفهوم 11 را درک کنم و اینکه چگونه میتوانم آن را در زندگیم به کار ببرم. میتوانم اصول معنوی را محور اصلی زندگیم قرار دهم، حتی زمانی که مشغول انجام کاری حتی زمانی که مشغول انجام کارهای عادی زندگی هستم، در یو ای دارم یاد میگیرم که در هر موقعیتی چه کار و چه خانه از هدفم آگاه باشم. به همین دلیل است که من و همسرم هدف خانواده ما را مکتوب کردیم که شامل خدمت به دیگران و مراقبت از خودمان است. این سند آگاهی از دارایی های برگه اهدافمان است که چگونه استفاده ما را از زمان، انرژی و منابع بازگو می کند. در خدمت این مفهوم به من کمک می کند که چگونه از اختیارم بدون جانبداری استفاده کنم. خدمتگزار مورد اعتماد برنامه جلسه شدن باعث شد با این ایده دست و پنجه نرم کنم، زیرا لازم بود یاد بگیرم که با همه یکسان و بدون تعصب رفتار کنم. مجبور بودم از ایده هایم چشم پوشی کنم. راه ساده برای من یادآوری این است که یک تکه کیک را با دیگران سهیم شوم. اگر من کیک را برش بزنم و تعارف کنم، میتوانم به راحتی تکه بزرگتر را به نفع خودم بردارم. در عوض کیک را برش میزنم و اجازه میدم طرف مقابل تکه را که میخواهد انتخاب کند. اگر بی‌طرفی برایم سخت است، به خودم یادآوری میکنم رها کن و به نیروی برتر بسپار. دوستان ببینید، در این پاراگراف داره مثال میزنه، میگه وقتی من میام خدمتگزار مورد اعتماد جلسه میشم، یاد میگیرم که عدالت رو برقرار کنم. برقراری عدالت یعنی چی؟ یعنی به همه یکسان وقت بدم. نمیشه به یه نفر 20 دقیقه وقت مشارکت بدم، به یه نفر 15 دقیقه، یا مثلا یه سخنران دعوت بکنم اسمشو بذارم مثلا چه میدونم آقای فلان، به اون یکی مثلا نگم خانم فلان، چه میدونم به این احترام بذارم به اون نذارم. مشارکت وقتی میکنن، اگه مثلا فرض کنید یه مشارکتی داره میشه غیر مذهبی، ضد مذهبیه، یا برعکس مشارکتی مذهبیه و من ازش خوشم نمیاد، من باید از ایده های خودم چشم پوشی بکنم و من باید با همه برابر یکسان رفتار داشته باشم، به همه اجازه بدم. اگه مثلا توی جلسه هستم یه خانم بهش میگم مشارکت کن، یه آقا هم مشارکت بکنه، دو تا آقا دو تا خانم، عدالت رو برقرار بکنم. خدمتگزار مورد اعتماد بودن میگه این تمرین رو به ما میده. بعد مثال میزنه، میگه مثلا تقسیم کردن کیک. ما سعی میکنیم کیکو، یا مثلا دیدین دیگه ساندویچ، یه کیک، یه خوردنیه، یه بیسکویت، میخوای از وسط نصفش کنی، ولی یه ذره یه تیکش بزرگتر میشه. خب وقتی بزرگتر میشه چیکار میخواد؟ میخوای تو اول تکه رو برداری؟ بهترین راش اینه اجازه بده اون طرف برداره، انتخاب و بسپار به طرف مقابل. تو کیک رو تقسیم کردی، بله، ولی اجازه بده طرف مقابل. این میشه عادلانه، حق انتخاب رو بده به اون. سوال اینجاست، تعریف مسئولیت من در هر موقعیتی چگونه میتواند به من کمک کند؟ دوستانی که میخوان پاسخ بدن، میشنویم تجربیاتشون رو، میشنویم تجربه نبی یا پاسخ نبی به این سوال رو. بفهمید نبی جان. نبی جان میکروفونت بازه ولی تجربت رو نمیشنویم. نبی جان، آقای نبی، بکنم دستش خورده رو میکروفونش. معصوم خانم رو میشنویم، بعدش هم مهدی شما رو.
بله، سلام، درود به همه عزیزان، روزتون بخیر، شادی باشه. معصوم هستم، کم نرمد. در مورد حالا تجربه هم بخواهم بگم، صحبت کیک شد واقعا خندم گرفت. من قبل از اینکه کم درآمد بشم پرخورم بودم، دنبال چیزای شیرین همیشه، قبلا مهمونی بودش، مثل الان دیگه کمونیستی نیستش، نبود واقعا. تمام تولدا، حالا جشنا، اونجا همیشه من مسئول بودم که این وقتی اونجا عمر فوت میکنن کیک ها رو برش بزنم. بعد اول اون قسمتی که خیلی پرملات بود و یه برش بزرگ برخواهم کنار میذاشتم که تموم نشه، و حالا اونایی رو که بیشتر دوستشون داشتم برش بزرگتر میذاشتم، اونایی که زیاد حالا رنجش داشتم برش کمتر برشون میذاشتم. عادلانه تقسیم نمی کردم. خب تو قدم 6 من متوجه شدم که واقعا من یا مسئولیت، تمام مسئولیت‌ها رو بر عهده می گرفتم، چه خانواده بود چه بیرون، محل کار، هر جایی تو اجتماع بود، یا اصلا هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کردم. واقعا وقتی که اونجا میگه که قدم شیش میخواد دخترها رو از پسرها جدا کنه، دخترها رو از خانمها جدا کنه، پسرها رو از آقایون، واقعا اونجا متوجه شدم که من دیگه باید سهم خودم، مسئولیتی رو که قبول میکنم، حالا میام توی خانواده که حالا جدا من مسئولم، مادرم، دخترم، فرزندم، عمم، قبلا من نقش همه رو میخواستم بازی کنم. و وقتی اومدم توی انجمن متوجه شدم اولین هدف من این بودش که خدمت بکنم. من تا زمانی که زنده هستم، تا زمانی که چشم بازه، باید خدمت بکنم. اگر نکنم واقعا میمیرم، میرم تو غار افسردگی. و اولین هدفم که وقتی گفتن اهدافتو بنویس، نوشتم که سلامت روح و جسم و روان داشته باشم و تا زنده هستم خدمت بکنم در حد توانم. و وقتی که حالا به من اعتماد میکردن، اوایل من وقتی یه نفر خدمت خزانه رو میگرفت، من تو ذهنم قضاوتش میکردم، خب جلسه حضوری بود، بعد میگفتن این پولا رو کجا میبره، چی کار میکنه، خب اگه نیاره بده چی میشه، و اینا قضاوتهای من بود. وقتی که به من اعتماد کردن، به من خدمتی رو میدادن، دیگه واقعا در برابر همون خدمتی که داشتم از من سوال میکردن، همیشه منو تشویق میکردن، همیشه به من کمک میکردن. واقعا حالا من نقص عجله هم داشتم، من همیشه میخواستم به خاطر نقص عجله هم توضیح اضافه میدادم، واقعا یه جای تعصب داشتم در مورد دیگران. مثلا من میرفتم توی گروه های دیگه ساختار، مثلا در مورد افراد دیگه ای حالا انتقاد میکردن، حال من بد میشد، سریع میخواستم اونجا توضیح بدم که نه شما دارین اشتباه میکنین. ولی کوچولو کوچولو با مطالعه نشد یاد گرفتم و هر روز من باید یاد بگیرم، واقعا دارم یاد میگیرم که اون مسئولیتی که دارم و فقط روی همون تمرکزم باشه و سعی کنم خدمت صادقانه داشته باشم. این تجربه من بود. مرسی که هستین. من تمام.
متشکرم از شما. میشنویم یه تجربه دیگه، میریم پاراگراف بعد. مهدی جان بفرمایید.
درود بر شما. من مهدی ام، شمدرآمد. تعریف مسئولیت من در هر موقعیتی چگونه میتواند به من کمک کند، خب واضحه. من فکر میکنم تا موقعی که من مسئولیتم از ابهام در نیام بیرون و مشخص نشه من چه کاری باید انجام بدم یا نباید انجام بدم تو فرایند یا تو موقعیت، پاسخگو هم نیستم. یعنی تازه وقتی که من مشخص میشه تکلیفم چیه، چه مسئولیت و چه کاری و یه سرایندی باید انجام بدم، متعهد میشم که اون کارها رو انجام بدم. و تا زمانی که آگاهی نشته باشم از این و تو ابهام باشم، پاسخگو هم نیستم. خب طبیعتا اقدامی هم، احتمال اینکه اقدامی نکنم و اون کار خراب بشه خیلی زیاده. و این خیلی مهمه که من تکلیفمو مشخص کنم، مثلا تو رابطه با، حالا نمیدونم، با توجه به اون موقعیتی که تو اون شرایط دارم، اگه قراره کسی رو مسئولیتی بدم، مسئولیتاشو واضح و شفاف بگم، یا اگه مسئولیتی رو بپذیرم بخوام که مسئولیت کامل باشه. و حالا کسب و کارم داریم سوال میکنم، مثال خانوادگی بود، مثلا یه پیمانی رو امضا میکنم، جزئیاتو بیارم توش، بدونم تکلیفم با عنوان اون مسئول اون پیمان یا حالا شرایط خدماتی که میخوام بدم یا کالایی که میخوام بدم همه ابعادش دیده بشه، هر چقدر بیشتر شفاف کنم در حقیقت بیشتر بهم کمک میکنه که بتونم کارامو درست انجام بدم. درود بر شما. تمام.
عالی، سپاسگزارم. خب بریم سراغ پاراگراف بعد. دوستان لطفا دقت داشته باشید، سوالات پاراگراف بعد رو هم پاسخ بدید. توازن. مفهوم 11 به من کمک میکنه که هر یک از ما مهارت ها و توانایی های متفاوت داریم. بدون اعتماد متقابل به افرادی که از نزدیک با هم کار می‌کنیم، از مهارت‌ها و توانایی‌های ما نمی‌توانیم استفاده کنیم. به علاوه، مفهوم 11 این عقیده را با صراحت تکرار می‌کند که هیچ انسانی جزیره نیست. من زندگی می‌کنم، کار می‌کنم و با دیگران تعامل دارم. بنابراین اگر تمایل دارم در هماهنگی با دیگران زندگی کنم، می توانم سهم خود را انجام دهم و بگذارم دیگران هم سهم خود را انجام دهند. می توانم روی نقش خودم تمرکز داشته باشم نه سهم و نقش دیگران. سوال: مفهوم 11 چگونه به من کمک میکند تا بر کارم تمرکز کنم؟ روکو پوسکنده میگه مفهوم 11 چطوری به من کمک میکنه فضولی نکنم. خب دوستان کیا میخوان جواب بدن این رو؟ مفهوم 11 چگونه به من کمک میکنه تا بر کارم تمرکز کنم؟ آقا بپذیرم، یعنی مفهوم 11 من میگه آقا مهدی تو کی هستی؟ اینجا الان نقشه چیه؟ پدری؟ عمو هستی؟ برادری؟ فرزندی؟ ببین من باید نقشم رو ایفا کنم. یه مثال بزنم. دیشب خواهر من با من تماس گرفت. یه تغییر دکوراسیون در خونه پدری اتفاق افتاده و خانواده تصمیم گرفته که میز ناهارخوری رو از توی هال بردارن. پدر از این میز ناهارخوری استفاده می‌کرده برای لپتاپ و کارهای اینترنتیش. تایپی چیزی داره. و الان پدر این میز رو از دست داده و کار برای پدر سخت شده. خواهر من می‌خواست یه دونه از این تیبل میتا هست، از این صندلیایی که تاشو میره، میزای تاشویی که میره زیر مبل و پایاش میره زیر مبل، قشنگ میاد جلو، یه دونه از اینا مثلا چیز بشه برای پدر، خریداری بشه و قیمت این بالا بود. به من گفت که روز پدر نزدیکه، تمایل داری مشارکت کنی؟ گفتم آره چرا که نه، و با داداشم صحبت میکنم اونم مشارکت کنه. گفت بسیار خب، پس منم با آبجی کوچیک چیز میکنم، صحبت میکنم که اونم چیز کنه، چارتای این رو بگیریم. گفتم بسیار عالی. این مفهوم 11 دیگه، مفهوم 11 که من ببینم اوکی الان اینجا سهم نقش من چیه؟ سهم نقش من برادره، من باید به خواهرم کمک بکنم، ایدهشم ایده قشنگیه، ولی دیگه تو خرید میز دیگه دخالت نمیکنم، به عهده خودشه، مگر از من کمک بخواد. کمک بخواد بهش تجربه میدم، ولی دیگه دخالت نمیکنم، رنگش چی باشه دیگه به من ربطی نداره، من پولو میریزم به حساب خواهرم، خواهرم انجامش بده. این پاسخ من بود. میشنویم پاسخ رضا رو.
به شما رضا کم درآمد، در مورد حالا پایفه قبلی که تجربه دادن دوستان میخوام کامل میکنم، در مورد خودمحوری هستش. این قدم سوم که من یه بازیگری هستم که میخوام نور، صدا، تصویر، صحنه رو کنترل بکنم و همه چیز بر وفق مورد من بشه، ولی مفهوم 11 هم یه در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد این که بیام تقسیم وظایف بکنم و اگر هم مشکلی پیش اومد بیام حالا تعامل داشته باشم، صبر داشته باشم و با برنامه ریزی کردن کارها پیش میرم. من توی مجموعه کار میکنم که 500 تا نیرو داشت و هر فردی که توی مجموعه کار میکرد یک نقش کوچیکی داشت، شاید اصلا کارهای افراد رو بررسی میکرد در طول روز، خیلی کارهای کوچیکی، ولی خب 8 ساعت این افراد این کارهای کوچیک رو انجام میدادن و هر فردی در پایان روز اون تسک‌هایی که داشتش رو اعلام میکرد. یه گزارشی بود، یه شیت آنلاینی بود که هر کسی اون کارهایی که انجام میداد رو باید اعلام میکرد و به نظر با مفهوم 11 میرسیم به اینکه همه هستی داره با یه سری تیکه های کوچیک منسجم کار میکنه و هر کسی هم که توی این هستی هستش یک وظایفی تعریف شده و ما هم توی جامعه، توی خانواده، توی محیط کارمون باید وظیفه مشخص باشه. حتی توی خانواده چه کسی وظیفه داره این کار بکنه؟ مثلا توی خانواده من یه پسر کوچیک دارم که مسئول سفره شده. موقعی که میخوایم سفره رو پهن بکنیم سفره رو میاره و موقعی هم که میخواد رو جمع بکنه سفره رو جمع میکنه و چرا حس خوبی داره که داره یه کاری انجام میده و این کم درآمدی به من کمک میکنه که بیام یه جده اجتماعی تر باشم. حالا تو این پاراگراف هم در مورد توازن صحبت میکنه، ما یه سری توانایی داریم و اصلا ما جزیره نیستیم، ما یه سری آدم خواهی هستیم که اجتماعی هستیم، باید با دیگران ارتباط برقرار بکنیم و این ارتباط سالم باشه و بتونیم با هماهنگی به اون اهدافی که داریم دست پیدا کنیم. متشکرم.
مرسی رضا جان. یه تجربه دیگه هم میشنویم میریم سراغ پاراگراف بعدی. زین العابدین جان شما.
بله سپاسگزارم مهدی جان. سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستای حاضر در جلسه. اولا که موضوعیت مفهوم 11 راجع به مدیریت مسائل مالیه و به این مفهوم هم هست که عدالت در برابری نیست. ما اگه بخوایم در انجمن مسائل بالفرض راجع به مدیریت مالی صحبت کنیم، نمیتونیم بگیم آقا باید اون مبلغی که برای روابط عمومی در نظر میگیریم باید برای نشریات هم به همون نسبت باشه. یعنی نسبت ها به اقتضای اون موضوع میتونه متفاوت باشه و این تقسیم بندی ها کاملا ضرورتش به این مفهومه که ممکنه ما تنخواه نشریاتمون 30 میلیون 50 میلیون باشه ولی تنخواه روابط عمومیمون 1 میلیون باشه. این عین عدالته. در مورد حالا پرداخت حقوق و نمیدونم اجاره مکانم دقیقا تاکید میکنه که ما حق منصفانه رو پرداخت میکنیم. یعنی تمام اون ضوابط و شرایط قانونیش رو رعایت میکنیم، چه بسا یه مقدار هم اون اضافه کاری و بخشندگی خودمون رو به نمایش میذاریم. اما در مورد اینکه تمرکز من رو کار خودم باشه، این دیگه به عنوان مسئولیت شخصی در رابطه با تامین این منابع حمایت سنت هفتم و غیره و غیره داره صحبت میکنه و یا قبول خدمات، چون سنت هفتم فقط در مورد سبد پول نیست. بنابراین منم باید یه گوشه کار رو بگیرم دیگه و حواسم به کار خودم باشه. ما گاهن درگیر کنترل و قضاوت میشیم، گاهن انقدر تمرکز و توجهمون رو کارهای دیگرانه و دنبال این هستیم که نمیدونم فلان بشه ال بشه، اصلا حواسمون به اون کاری که باید انجام بدیم یا مسئولیتش با منه نیست. و این تأکید مفهوم حالا این قسمت از پاراگراف به این معنی است که زین العابدین حواست به فرمون خودت باشه، به گاز خودت، به ترمز خودت، به رانندگی خودت باشه و اینکه کی پرعی میاد، کی نمیدونم چرا قرمز رو رد کرد، کی کار کرد نباشه. و این میتونه به شدت اون معیار و میزان اشتباهات منو کاهش بده، به شدت هم میتونه رو تاثیرگذاری خدمات من موثر باشه و من یه پیام رسان درستی هم باشم. از خداوند براتون طلب خیر و برکت میکنم. آمین که هستی. مهدی جان عالی هستی و سپاسگزارم. من تمام.
متشکرم زین العابدین جان. خب پاراگراف آخر رو میخونیم. فرصت رشد. در نگاه اول مفهوم 11 به نظر میرسد که بیانیه بسیار خشک و امری است. با این حال پس از خواندن این مفهوم متوجه میشویم که سرشار از اصول ارزشمند است. آموخته ام مفهوم 11 درباره تقسیم مسئولیت است. تمام کارهای یو ای توسط یک گروه از افراد مدیریت نمی شود. این امور به کمیته ها و افراد مختلف واگذار می شود که از تخصص ها و تجربه آنها استفاده شود تا خدمات جهانی با کیفیت بهتری در خدمت اعضای یو ای باشد. در گروه های یو ای که شرکت می کنم تمام پست های خدماتی بین اعضا چرخشی است. این اجازه را به اعضا می دهد که به گروه کمک کنند، نه اینکه در تسلط یک فرد باشد. وقتی مشکلاتی پیش می آید ما از وجدان گروه برای رسیدن به راه حل قابل قبول استفاده می کنیم. این مفهوم به هر فرد فرصتی برای رشد می دهد که باعث ارتقای عزت نفس ما می شود. ما همه خدمتگزاران مورد اعتماد هستیم و از یکدیگر یاد می گیریم. پایین تر میایی؟ یه تموم شد؟ بسیار خوب.
بسیار خوب، منم یه چک بکنم. نه دیگه، پایین‌تر هم داره هنوز. مفهوم 11 رو در کارم هم میتوانم به کار ببرم. نیست تو سنده؟ آره هستش. خب مفهوم یا تکون خورد رضا؟ نه یه پاراگراف بالاتر بکنم، با تأخیر میاد. آره یه ذره چیزی که رضا میاره. آره مرسی رضا. مفهوم 11 را در کارم هم میتوانم به کار ببرم. کارهای زیادی باید انجام شود، اما معمولاً یک نفر قادر نیست تمام کارها را به نحو مؤثری انجام دهد. تقسیم مسئولیت‌ها بر اساس رضا خیلی تکون دادی. من خط رو گم کردم. بذار من از سند خودم بخونم. گم میشه. یه ذره آروم‌تر باید تکونش بدی که من بتونم بخونمش. مفهوم 11 را در کارم هم میتوانم به کار برم. کارهای زیادی باید انجام شوند، اما معمولا یک نفر قادر نیست تمام کارها را به نحو مؤثری انجام دهد. تقسیم مسئولیت‌ها بر اساس مهارت‌ها و زمان موجود راه عادلانه‌ای برای انجام کارهاست، بدون اینکه سنگینی بار مسئولیت بر دوش یک نفر باشد. هر یک از ما نقاط قوت و ضعف خود را داریم. زمانی که هر یک از ما وظایفی را به عهده می‌گیریم که از انجام آن لذت می‌بریم یا در آنها تجربه داریم، حجم کاری کاهش پیدا می کند. وقتی که شروع به استخدام کارمندان برای کسب و کارم کردم، احساس رنجشی نسبت به کارمندانم داشتم که به آنها برای کمک به من حقوق می دادم. آنها نیمی از درآمد مرا برای کارهایی که با هم انجام داده بودیم دریافت می کردن. اگرچه من تا شب روی صورت حساب کار میکردم، با مشتری ها صحبت میکردم و پشتیبانی من تا اتمام کار ادامه داشت. تا زمانی که به یو ای آمدم متوجه شدم که من منبع این نوع هماهنگی و رنجش هستم. فهرستی از تمام کارهایی که باید انجام میشد تهیه کردم و کارهایی را که فقط من میتوانستم انجام دهم از کارهایی که میتوانستیم با هم انجام دهیم جدا کردم. چقدر قشنگ این پاراگراف بچه. کم کم این کار به من شفافیت لازم را داد تا شروع کنم به پرداخت هزینه‌های مورد نیاز کسب و کارم و همچنین به جای اینکه ترس و رنجش از پرداخت حقوق روزانه داشته باشم، حقوق کارمندانم را با سپاسگزاری پرداخت کنم. سوال: چگونه میتوانم از تقسیم مسئولیت برای ایجاد توازن بهتر استفاده کنم؟ بچه‌ها فکر کنم ما وقت داریم یه دور دیگه این پاراگراف رو بخونیم. خیلی پاراگراف قشنگی بود. من از هم ارزش داره یه دور دیگه بخونیمش. خیلی دوستش داشتم. فرصت رشد. در نگاه اول مفهوم 11 به نظر می رسد که بیانیه بسیار خشک و امری است. با این حال پس از خواندن این مفهوم متوجه می شدم که سرشار از اصول ارزشمند است. آموختن مفهوم 11 درباره تقسیم مسئولیت است. تمام کارهای یو ای توسط یک گروه از افراد مدیریت نمی شود. این امور به کمیته ها و افراد مختلف واگذار می شود که از تخصص و تجربه آنها استفاده شود تا خدمات جهانی با کیفیت بهتری در خدمت اعضای یو ای باشد. در گروه های یو ای که شرکت می کنم، تمام پست های خدماتی بین اعضا چرخشی است. این اجازه را به اعضا می دهد که به گروه کمک کنند، نه اینکه در تسلط یک فرد باشد. وقتی مشکلاتی پیش می آید، ما از وجدان گروه برای رسیدن به راه حل قابل قبول استفاده می کنیم. این مفهوم به هر فرد فرصتی برای رشد می دهد که باعث ارتقاء عزت نفس ما می شود. ما همه خدمتگزاران مورد اعتماد هستیم و از یکدیگر یاد می گیریم. مفهوم 11 را در کارم هم می توانم به کار ببرم. کارهای زیادی باید انجام شوند، اما معمولا یک نفر قادر نیست تمام کارها را به نحو مؤثری انجام دهد. تقسیم مسئولیت‌ها بر اساس مهارت‌ها و زمان موجود راه عادلانه‌ای برای انجام کارهاست، بدون اینکه سنگینی بار مسئولیت بر دوش یک نفر باشد. هر یک از ما نقاط قوت و ضعف خود را داریم. زمانی که هر یک از ما وظایفی را به عهده می‌گیریم که از انجام آن لذت می‌بریم یا در آنها تجربه داریم، حجم کارها کاهش می‌یابد. وقتی که شروع به استخدام کارکنان برای کسب و کارم کردم، احساس رنجشی نسبت به کارمندانم داشتم که با آنها برای کمک به من حقوق می‌دادند.
آنها نیمی از درآمد مرا برای کارهایی که با هم انجام داده بودیم دریافت میکردن. اگرچه من تا شب روی صورت حساب کار میکردم و با مشتری ها صحبت میکردم و پشتیبانی من تا اتمام کار ادامه داشت. تا زمانی که به یو ای آمدم متوجه شدم که من منبع این ناهماهنگی و رنجش هستم. فهرستی از تمام کارهایی که باید انجام میشد تهیه کردم و کارهایی را که فقط من میتوانستم انجام دهم از کارهایی که میتوانستیم با هم انجام دهیم جدا کردم. کم کم این کار به من شفافیت لازم را داد تا شروع کنم به پرداخت هزینه‌های مورد نیاز کسب و کارم و همچنین به جای اینکه ترس و رنجش از پرداخت حقوق روزانه داشته باشم، حقوق کارمندانم را با سپاسگزاری پرداخت کنم. سوال: چگونه میتوانم از تقسیم مسئولیت برای ایجاد توازن بهتر استفاده کنم؟ الان تو همین پروژه اخیر 70 میلیونی که مثال زدم، بخش SMSشو یه مهندس داره انجام میده، بخش طراحیشو خودم انجام دادم، بخش های مربوط به درج محتوا و اینها رو سپردم یکی از کارمندانم داره انجام میده، بخش هایی از هماهنگی ها رو یک کارمند دیگه من داره انجام میده. من تقسیم کردم مسئولیت ها رو. توقع ندارم از این کارمندم که امور محتوا رو انجام میده بره مشکلات پنل SMS رو برای من کد نویسی بکنه، چون اصلا مهارت این کار رو نداره. گاهی اوقات باعث میشه من یه مسئولیتی رو به یکی از اینها بدم که اون یکی رو پیگیری بکنه. گاهی اوقات از یکی میخوام کار اون یکی رو یه QC بکنه، یه کنترل کیفی بکنه. این مفهوم 11 هستش. تقسیم مسئولیت برای ایجاد توازن بهتر. خب دوستانی که میخوان تجربه بدن راجع به این سوال، ما تقریبا 7 دقیقه وقت داریم دیگه، باید جلسه رو ببندیم. میشنویم پاسخ مهدی رو. یه دوست دیگه هم میتونه مشارکت کنه بعد از مهدی. مهدی جان صدات قطع و وصل میشه. نداریم صداتو مهدی. بله الان هست مهدی جان، بفرمایید.
درود بر شما، استایی میکنم کوتاه بگم وقت جلسه رو نگیرم. خیلی خب تقسیم مسئولیت من تجربه همین روزهای اخیر مرتبط با همینه. خب من به واسطه تجربه و شغلی که حالا سابقه شغلی کسب و کار خودم دارم، همه قسمت ها خب مهارت دارم و مثلا این بود نمیتونستم تفیض کنم و فکر میکنم خودم بهترین شکل ممکن کار رو انجام میدم و با این پول دادن این کارگراف آخری خیلی برای من جالب بود که سپاسگزار بشم بابت حقوقی که دارم میدم و این درآمدمو دارم با دیگران تقسیم میکنم. خیلی عالیه اینکه یه سری افراد داری واسه کارت بار از دوشم برداشته شده و میتونم فکر کنم، میتونم برم جاهای دیگه کسب و کارم میبینم. بابا من تو خریدام وقت نمیکردم، مجبور بودم گرون بخرم، اون برداشت پوله میره، ولی تسلیده بودم این قسمت کسی رو نگیرم، خودم انجام بدم و سیو داشته باشم، پولمو نگه دارم، بیشتر سود بیشتری داشته. ولی این خیلی عالیه. حالا مفهوم 11 هم در حقیقت یه سری عبارات کلیدی داره، اون مداومت، تداوم، جبران خسارت، اینا اصولیه که خود به خود به ذاته باعث میشه که نظم، انضباط، این توازنه توی وجود یا کسب و کاری که اینا رو رعایت کنه اتفاق میفته. مهدی جان سپاسگزارم، استفاده کردم، جلسه عالی بود، خدا قوت و از من سلام خدا.
ممنونم از مهدی جان، ما هم استفاده کردیم. یه دوست دیگه تجربه بده لطفاً. وقت داریم برای یک الی دو تا تجربه، یک تجربه طولانی یا دو تا تجربه کوتاه وقت داریم. یه بار دیگه من سوال رو میخونم: چگونه میتوانم از تقسیم مسئولیت برای ایجاد توازن بهتر استفاده بکنم؟ شما میخوای یه برنامه سفر بچینی، دو تا راه داری. یه راش اینی که کل سفر رو خودت برنامه ریزی کنی، خودت انجام بدی، همه مسئولیت به عهده خود باشه، پیدا کردن هتل، نمیدونم مسائل مربوط به آشپزی، مسائل مربوط به چه میدونم هماهنگی با اعضا، جمع کردن وسایل. یه راشم اینه که یه بخش بدی فرزندت انجام بده، یه بخش بدی همسرت انجام بده، تقسیم مسئولیت بکنی دیگه. کسی میخواد پاسخ بده؟ 74 نفریم دوستان، من نمیدونم چرا اینقدر مقاومت وجود داره در برابر سوالات بسیار ساده ای که جاریه در روز نره.
میشنویم محمود عزیز رو. بفهمید محمود چند.
بله متشکرم. سلام دوستان، صبحتون بخیر. به نام خدا. محمود معتاد کم درآمد رفتم توی 20 سال پیش. خیلی خوب دیفالت ذهنی اومد. خیلی خوب محمود کم درآمد، خدا شکر میکنم. این سواله رو من دریافتم اینه که واقعیت اینه که من اگه میخوام تقسیم مسئولیت بکنم بایستی یه فهمی از نقش داشته باشم و تقسیم مسئولیت بستگی داره به میزان ظرفیت و توانایی. بله تو همون خونم میشه که تقسیم مسئولیت کرد، ولی واقعیت مسئولیت بچه من الان نیست که پاشو بره سر کار پول در بیاره بیاره. مسئولیتی که بره مدرسه و مسئولیتی که نقش خودشو به عنوان یه دانش آموز، به عنوان یه برادر نسبت به فرزند توی خونه خوب بازی بکنه. من به نظرم برای اینکه تقسیم مسئولیت اتفاق بیفته، حتی توی گروه، حتی توی خانواده، حتی توی جمع دوستانه، حتی توی پارتی، حتی توی کسب و کار، من آسیبی که توی کسب و کار اینه که آدم ها رو بر حسب نقششون انتخاب نکردم. حتی توی کمیته خدماتی وقتی یه نفر میذاری که اون توانایی لازم رو نداره، هر چند هم متعهد و مسئولیت پذیر باشه نمیتونه، گند میزنه، خراب میکنه، هم خودش ضایع میشه، همون گروه، همون تیم، همون کاری که بایستی انجام بده. لذا برای تقسیم مسئولیت بایستی نقش ها خوب مشخص بشه. خیلی جاها خودم میبینم که میخوام یه کاری بگیرم، خیلی جالبه تو اساسنامه های گروه نوشته که داشتن وقت کافی و توانایی لازم. یه جایی واقعا من توانایی لازم ندارم، حتی اگه این قابلیت و این ویژگی به عنوان تعهد و مسئولیت پذیری در درون من باشه. از اون در خصوص موضوع خیلی جا که توازن به هم میخوره، نه اینکه آدم‌ها مسئولیت پذیر نبودن، نه، به این معناست که آدم‌ها در اون جایی که بایستی قرار میگرفتن قرار نمیگرفتن، نگرفتن. و خیلی جاها توی سیستم، توی کسب و کار لازم نداره هی آدم‌ها رو حذف کنیم، بلکه مهمه این که بدونیم یارو چه توانایی داره و ببریم سر جای خودشون، مهره رو قرار بدیم. این یه پازله و مهم هم نیست که برای اینکه توازن برقرار بشه، اون شکل زیبا و هارمونی ایجاد بشه، مهم نیست که آدم ها کجای این پازل قرار میگیرن، مهم اینه که سر جای خودشون باشن. و تو گروه مهم نیست که خوش آمدگو باشم یا اینکه گردننده یه روز باشم یا نماینده باشم یا گردننده ساختار خدماتی باشم، مهم اینه که بر اساس توانایی و داشته ها و زمانم اون نقشی که بر عهده میگیرم متناسب با من باشه و دقیقاً اونجا قرار بگیرم. اون وقتی که ویژگی مسئولیت پذیری خودش رو به بهترین شکل ممکن نشون میده. خیلی ممنون امیدی که وقت دادید. متشکرم دوستان که گوش کردید.
متشکرم محمود جان. ممنونم از همه دوستانی که مشارکت کردن. ببخشید من یه ذره هم غر میزنم راجبه در واقع یه ذره کاسبی ما کساده دیگه، چه کنیم. ما روزای سه‌شنبه موقعی که قدم کار میکردیم اینجا یه زمانی یادم 300 و خورده اگر اشتباه نکنم، آره دیگه 300 نفر موقعی که قدم من کار میکردم تو جلسه حضور داشتن. ولی وقتی موقع چیز میشه میدونی قدم ها مثل غذا خوردن میشه، موقع غذا خوردن همه میان سر سفره. سنت ها و مفاهیم مال کساییه که اهل کارن، اونایی که پاکارن، میخوان سفره رو جمع کنن، ظرفا رو بشورن، و یه مقداری تعداد جمعیت کم میشه موقع سفره جمع کردن. کاسبی ما کساد میشه، مجبوریم هی خواهش کنیم، هی یه جاهایی در اصولی هم نباشه اسم ببریم، میگیم فلانی تو یه جواب تو یه پاسخی بده، ببخشید دیگه ما رو کاسبیمون کساده. خب دم احمدتون گرم. این کل وقتی بود که ما داشتیم، 7:40 دقیقه است، طبق رأی وجدان باید جلسه متوقف بشه ضبطش و بریم سراغ گزارش خدمتگزارها. در انتها هم پرسش و پاسخ داریم. بچه‌ها یه خبر خوبم داریم، امروز اولین روز سال میلادی هست، جشن یو ای رو داریم که حالا گزارشش احتمالاً جانشین نماینده میدن. من ضبط رو متوقف کنم.